أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه اعزه. امروز هم عذرخواهم، به خاطر بحث درمان نشد به صورت آنلاین محضر عزیزان باشیم. کلاس رو ضبط میکنم و تقدیم میکنم. تا حکمت 209 نهج البلاغه رو عرض کردیم. در حکمت 209 امیر المؤمنین میفرماید و قال علیه السلام لتأتفن الدنيا علينا بعد شماسها أتف الزروس على ولدها فتلا أغيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حکمت 209 یکی از پیشگویی های مهم امیر المؤمنین سلام الله علیه است که به اتفاق شارحین نهج البلاغه این جملات در مورد امام عصر است. شارحین امامیه همه بر این تعبیر و تأویل اتفاق دارند، اگرچه بعضی از فرق اسلامی مثل زیدیه و دیگران خواستن این جمله را مصادره به مطلوب کنند و به نفع خودشون استفاده کنند، ولی برای ما کاملا واضحه که این جمله مربوط به ایام ظهور و فرج امام زمان سلام الله علیه است. حضرت فرمود لتعتفن الدنیا، عطف به معنای روی آوردنه. فرمود به درستی روی می آورد دنیا به ما اهل بیت. کی؟ بعد شماسها. شماس در واقع شموس بوده. شموس مفرد است که برگردانده شده ی لفظ فارسی چموش است. ما تو فارسی میگیم چموش، عرب همین لفظ رو گرفته، چه را تبدیل به ش کرده شده شموس. شماس هم به معنای همون چموشی است. فرمود دنیا به ما روی می آورد بعد از چموشی های بسیار. بعد از این که دنیا روی خوشی به ما نشان نداده بود، یا شهادت بود، یا ضرب و شتم بود، یا سم دادن بود، یا قصب خلافت بود، همه این سختی ها رو نسبت به ما اهل بیت روا داشته بود، ولی بعد از اینها رو به ما می آورد. حضرت کیفیت این روی آوردن رو توضیح میده. فرمود عطف از زروسه علی ولدها، همانند روی آوردن زروس. زروس به اون شطوری میگن که موقع دوشیدنش این شخص دوشنده رو گاز میگیره. زرس، این که ما تو فارسی میگیم فلانی به زرس قاطع حرف زد. زرس به معنای این دندانهای آسیابی است که وقتی روی هم فشار داده میشن گاز گرفتن، این زرس است. میگم فلانی به زرس قاطع حرف زد، یعنی دندانهاش رو طوری روی هم قرار داد که اگر یه شیئی داخل دهنش بود این شیء رو قطع میکرد، حرفش رو محکم زد، دلیل قاطعی رو ذکر کرد. فرمود مانند اون شتر چموشی که از صاحب خودش رو گاز میگیره، نمیگذاره شیرش رو بدوشه. چرا نمیگذاره؟ علا ولدها، چون این شتر تا دیروز که شیرش رو میدوشیدن بچه ای نداشت، میذاشت دیگران شیرش رو ببرن. الان که خودش بچه داره و بچهش محتاج به شیره، هر کسی نزدیک به او شد گازش میگیره، دورش میکنه. حضرت این مثال رو میزنه، فرمود دنیا رو دیروز شما هر چه خواستید بر ما سختی و رنج و زحمت دادید، ولی یک روزی می شود که دیگه دنیا می فهمد که عصاره هستی امام است. عصاره هستی امام است. دنیا کمر همت می بندد برای حفاظت از امام، برای اینکه خودش رو در اختیار امام بگذاره، و در این مسیر هر کسی بخواهد به دنیا نزدیک بشود و او رو به نفع دیگران استفاده کنه، دنیا مقابل او می ایستد، دنیا جلوش رو می گیره. لتأتفن الدنيا علينا بعد شماسها أتف الزروسه على ولدها. این مثال مثال خیلی عجیبی است. انسان‌های قاصب مثل اون صاحب شترند، شتر یعنی دنیا، و ائمه امام به عنوان اساره هستی است. دنیا شیرش را به کسانی می‌دهد که اساره هستند، از خودش هستند و واقعا این لیاقت را دارند. و تلا عقیب ذالک، تلا به معنای تلاوت کردنه. وقتی حضرت این جمله را فرمود بلا فاصله این آیه قرآن را تلاوت کرد. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کرده ایم که منت بگذاریم بر مستضعفین. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینها ائمه میشوند، رهبران میشوند و وارثین زمین خواهند شد. خب از این آیه هم به خوبی استفاده می شود که مقصود جملات قبل خود اهل بیت بودن، امام زمان سلام الله علیه است. دیگرانی حق ندارند خودشون رو در این جمله شریک کنند، اگرچه این آیه در مورد بنی اسرائیل نازل شده، ولی از لفظ نریدی که آمده فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. کاملا مشخص است که این قصه اراده الهی محدود به بنی اسرائیل نیست. همون گونه که در بنی اسرائیل خدا این گونه اراده کرده بود، برای اقوام بعدی هم این اراده وجود دارد. و اراده الهی نهایتاً به اونجای ختم می شود که جامعه بشریت برسد به اعتلاء فرهنگی، اعتلاء دینی. در روایات ما هم ذیل این آیه چراراً روایت داریم که فرمودن ما اهل بیت مصداق تام و تمام آیه ایم. خود وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود این و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه هم آل محمد، اینها آل محمدن، یبعث الله مهدیهم، خداوند مهدی اینها را، آخرین ذخیره را مبعوث می کند، می فرستد. و این آیه کامل می شود. اراده الهی بر آن است که به سبب امام زمان سلام الله علیه دنیا خودش را در اختیار مؤمنین و نیکوکاران قرار بده. و انشالله به برکت امیر المؤمنین باشیم و این زمان زیبای ظهور رو هممون درک کنیم. حکمت 209. و اما حکمت 210. و قال علیه السلام اتقوا الله تقیت من شمر تجریدن و جد تشمیرا و کمش فی محل و بادر ان وجل و نظر فی کرت الموئل و عاقبت المصدر و مقبت المرجع. در این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین راجع به تقوا صحبت می کند، ولی تقوا را در ضمن 5 مورد و 5 عنوان بسیار بسیار زیبا و پشت سر هم برای ما به تصویر می کشد. فرمود اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، ولی تقیت، تقوای آنگونه ای که، تقوایی که من شمر تجریدن. در واقع این من شمر تجریدن و مابقی صفت تقواست. تقوای ما چگونه باشه؟ مانند اون کسانی که شمر تجریدا. تقواتون اینجوری باشه، یه تقوای ساده نباشه. شمر به معنای دامن همت به کمر زدنه، آماده شدنه، فراهم کردن مقدماته. فرمود تقوا داشته باشید مانند کسانی که دامن همت به کمر زده اند و تجرید ها. تجرید یعنی مجرد، خودشون رو از همه اتفاقات پیرامون خالی کردند، دور کردند، مجرد کردند و فقط و فقط دغدغه‌شون تقواست. من شمر تجرید ها. از یک طرف آماده تقوا شدن، از یک طرف هیچ دغدغه‌ای جز تقوا ندارن، تمام هم و غمشون تقواست. فرمود اینگونه برای تقوا خودتون رو آماده کنید. اتقوا الله، تقوا داشته باشید، ولی تقوای کسی که هیچ کاری جز متقی شدن نداره. دو فرمود و وجد تشمیرا، ببخشید وجد تشمیرا، تشمیر به معنای همون شمره است دیگه، یعنی کوشش و آمادگی و همت کردن. فرمود علاوه بر این که شما همت میکنید، جده جدیت داشته باشید. مرحله دوم باید عزم را تبدیل به حرکت کنید، تقوا داشته باشید، مانند تقوای کسی که خیلی پر انگیزه است. یک، تقوا داشته باشید مانند کسی که هم انگیزه دارد هم جدیت دارد، علاوه بر این که صرف انگیزه هست قدم هم بر می داره، تعلل نمی کنه، در این مسیر چابک است و حرکت می کنه. سه، و کم مشفی محل، کم مشه به معنای شتاب کردن، حرکت کردن، حالا تو فارسی بگیم چابک بودن. و کم مشفی محل، محل به معنای مهلته، مهلت زندگانی. پس یک، انگیزه دارند، دو، جدیت و حرکت دارند، سه، نه تنها حرکت میکنند، به سرعت حرکت میکنند. تقواتون مثل کسانی باشد که به سرعت از لحظه لحظه زندگیشون برای تقوا استفاده میکنند. در این مهلت زندگانی 50-60 ساله ای که دارند هیچ لحظه ای رو فروگذار نمیکنند. باز یک مرتبه حضرت بالاتر میره و بادر ان وجل، بادر دوباره به معنای مبادرت، سرعت، پیشی گرفتنه. فرمود در این مسیری که دارن حرکت میکنند، بادر ان وجل، یعنی در عین عمل و سرعت ترس نیز دارند. این گونه نیست که اینها تقواشون به یک مرحله‌ای که رسید بگن آقا ما که الحمدلله خیلی کار خوب انجام دادیم. خیر، از یک طرف عمل میکنند، انگیزه دارند، سرعت دارند، از یک طرف میترسند نکنه ما دچار عذاب الهی بشیم، و همین ترس سرعت اونها رو بیشتر میکنه. همین که نکند من اعمالم پذیرفته نشود، خودش یک عامل محرکی است برای اینکه سرعت بیشتر بشه. چون انسان اگر دچار غرور شد، گفت ما که الحمدلله رسیدیم، ما که دیگه به اون درجه‌ای که برامون مقرر شده بود دست پیدا، این دیگه سکون پیدا میکنه، میگه دیگه جایی نیست، ما به هر جا میخواستیم برسیم رسیدیم. ولی اون آدمی که بداند هنوز خیلی راه داره، شاید هیچ کدام از این اعمال ازش پذیرفته نشده باشه، چون ترس دارد از پذیرفته نشدن، چون ترس دارد از عذاب الهی، این سرعتش رو بیشتر میکنه. خیلی پشت سر همین جملات زیبان. یک، برای تقوا انگیزه داشته باشید، دو، عمل کنید، سه، سرعت داشته باشید، چهار، در عین هر سه این سرعت و سبقت باز مراقب باشید دچار غرور نشید، هی به خودتون بگید شاید هیچ کدام از اینها پذیرفته نشد. همین جمله را طور دیگری هم میشه معنا کرد، و بادر ان وجل، وجل به معنای ترسه. بعضی ها همین گونه معنا کردن که مبادرت و سرعت داشته باشید مثل کسانی که میترسن از تمام شدن مهلت، چون بحث قبلیمون فی محل بود دیگه، مهلت. بعضی ها فکر میکنن هستن که هستن، حالا نشد نماز شب بخونیم، ماه آینده، سال آینده، بالاخره میخوانیم. یه عده میگن آقا از کجا معلوم من فردا شب زنده باشم، امشب را قدر بدانم. میترسند که فرصت ها از دست بره. هر دو تعبیر هم درسته، یه عده هم از دست رفتن و فرصت میترسند، هم از عذاب میترسند، لذا اینها سرعتشون بیشتر میشه. و مرتبه بعد فرمود و نظر فی کرت الموئل، کره به معنای بازگشت، موئل یعنی محل بازگشت، محلی که انسان به او بر میگردد، مقصود قیامته، مقصود آخرته. امیر المؤمنین فرمود تقوا داشته باشید مثل تقوای اون کسی که نظر فی کرت الموئل، مدام می اندیشد، نظره یعنی فکر کردن، نگاه میکنه، فکر میکنه، توجه میکنه به این که آقا من یه روزی به آخرت میرسم، من یک روزی بر میگردم به اون موطن اصلیم، به اون وطن اصلیم. خب این اندیشه اگر دائمی باشه سرعت سیر انسان رو زیاد میکنه. فرمود در کنار همه این اعمالی که انجام میده عمل میکند، سرعت میگیرد، همه اینها فکرش فکر درستی است، اندیشش اندیشه درستی است. نظر فی کرت الموعد، نگاه میکنه، فکر میکنه که من یه روزی باید برگردم. و عاقبت المصدر، مصدر یعنی محل صدور فعل، نگاه میکنه به خودش میگه آقا این اعمالی که من انجام میدم عاقبتشون چی میشه؟ واقعا این نماز من نمازی هست که منو برسونه؟ این نماز نمازی هست که تا ابدیت مرا تأمین کنه؟ و عاقبت المصدر یعنی و نظر فی عاقبت المصدر، نگاه میکنه این عمل من آیا میتواند مرا برساند؟ و مقبت المرجع، مقبه به معنای عاقبت، مرجع به معنای همون محل بازگشته. این مقبت المرجع و کرت الموئل هر دو به یک معنا هستند. مدام در حال نگاه کردنه، آیا من آماده قیامت هستم؟ آیا عمل من عملی هست که مرا برساند؟ آیا خودم را آماده کردم برای اون فضایی که در قیامت ایجاد می شود؟ حضرت فرمود چنین تقوا داشته باشید. اگر تقواتون این باشه که صرفا یه عملی، اون هم اعمال واجب، اون هم با بیحالی، اون هم گاه گاهی، اینها به درد نمی خوره. اول از همه انگیزتون رو قوی کنید، انگیزه اون موتور محرک شماست، بعد عمل انجام بدید، بعد سرعت بگیرید در عمل کردن. در این حال مراقب باشید شاید هیچ کدام از اینها از شما پذیرفته نشه، دچار کبر و غرور و عجب نشید، نگید من دیگه بارم رو بستم. و بعد از همه اینها توجه توجه توجه، آخرت را ببینید، عاقبت اعمالتون رو ببینید، اون جایگاهی که فردا درش قرار خواهید گرفت. اعمال من آیا مرا بهشتی میکنند یا جهنمی؟ کدام یکی از این دوست؟ خب تو باید امروز توجه کنی، بیندیشی تا فردا بتونی اون مقصود خودت رو محقق کنی. هرچه در این اندیشه نباشی عملش رو هم انجام نمیدی. کسی که بداند فردا بهشت و جهنمیست، برای رسیدن به بهشت تلاش میکنه. کسی که بیخیال باشه، غافل باشه، به فکر بهشت و جهنم نباشه، عملی هم نمیکنه، چون دغدغه نداره. میگه هرچه پیش آید خوش آید. حکمت حکمت از جهت سنگین است، هم مضمونش هم لغاتی که داره، ولی اون اشتیاقی که در انسان ایجاد میکنه برای حرکت فوق‌العاده است. اتقوا الله تقیه من شمر تجریدا و جد تشمیرا و کمش فی محل و بادر عن وجل و نظر فی کرت الموئل و عاقبت المستر و مقبت المرجع. و اما حکمت 211، این حکمت هم چندین جمله کوتاه و پرمضمون از امیر المؤمنین سلام الله علیه است. و قال علیه السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه و روحی فداه، میفرماید الجود حارس الاعراض. چون این حکمت هر جملهش از جمله دیگر جداست، تک تک میخوانیم و عرض میکنیم. فرمود الجود حارس الاعراض، جود و بخشش، کرامت داشتن، دست و دل باز بودن، این حارس الاعراض است. حارس یعنی نگهبان، حافظ. اعراض هم یعنی ارض و آبرو. اگر میخواهید آبروتون حفظ بشه، بخشنده باشید. بخشنده بودن آبروی انسان رو حفظ میکنه. این جمله شاید خیلی ها اصلا تجربه کرده باشن. آدم بخیل هی نگه میدارد تا این مالش، این خانش، این زر و زیوری که آویزان کرده به در و دیوار، آبروش رو حفظ کنن. فکر میکنه این خانه آنچنانی حفظ آبرو میکنه. حضرت فرمود این اشتباه. جود و بخشش و دست و دلبازی رد کردن است که به عزت، به انسان عزت میده، آبرو میده، آبروی انسان رو حفظ میکنه. حفظ آبرو در گرو داشته ها نیست، من چقدر دارم. و این که داری برای خودته. حفظ آبرو در گرو این است که چقدر عطا کردی، چقدر بخشیدی. و واقعا هم مردم اگر ببینن یک کریمی دستش تنگ شده، یا آدم آبرومندی، یا آدم دست و دلباز الان گرفتار شده، همه دست به دست هم میدن که مشکلش رو برطرف کنن. ولی اگر ببینن یه بخیلی ورشکسته شد، دچار مشکل شد، کسی آبروی او رو نمیخره، چون میگه یک عمر داشت و خیرش به کسی نرسید. فرمود اگر میخواهید آبروتون حفظ بشه، اهل بخشش و جود باشید. جمله دوم فرمود والحلم فدام السفیح. فدام به معنای دهنبنده. حیوان رو شاید دیده باشید، یه وقتی زیاده روی میکنه در خوردن، یه وقتی مثلا مریض نباید کاه بخوره، میان یه گونی چیزی میذارن دم دهن حیوان که دیگه غذا نتونه بخوره، به این میگن فدام. یه پارچه چیزی میبندن دم دهن. خیلی تعبیر عجیبیست. فرمود الهلم و فدام و صفی. هلم دهنبندیست برای انسان صفیح. درون این جمله کنایه خیلی لطیف هست که انه انسان صفیح مثل حیوان میماند. شما هرچی به حیوان بگی آقا این غذا به ضررته، این خاره، این رو نخون، نمیفهمه که آقا این مسموم است بخوری میمی، نمیفهمه، میخوره. حضرت فرمود که تنها راه جلوگیری از خوراک حیوان اینه که دهنش رو ببندی. تنها راهی هم که میشود با انسان صفیح نادان مقابل کرد اینه که شما حلم ببرزی. حلم تو یک دهنبندی است که جلوی دهن صفیح بسته میشه و این صفیح دیگه نمیتونه هر جا نشست بر علیه تو حرف بزنه، توطئه کنه، هر چیزی از دهنش در اومد به تو بگه، چون انسان صفیح دیگه. شما اگر خواستی جواب منطقی صفیح رو بدی، او 10 حرف ناسزا به تو میزنه، 10 جمله‌ای که در شأن تو نیست به تو میگه. حضرت فرمود بدانید راه مقابله با انسان صفیح اینه که بگذری. ولقد امر علی اللئیم یسبنی. حضرت فرمود من به این انسان لئیم پست صفیحی میگذشتم که او داشت مرا دشنام میداد، من گفتم با من نیست، اصلا رفتم هیچی نگفتم. این حلم من، سکوت من دهنبندیست برای او، چون اگر من جواب او رو دادم، او دهنش چفت و بند نداره، 10 دیگه حرف هم میزنه، من رفتم تا او ساکت باشه. از وجود مقدس امام صادق روایت هست که فرمود من جاوب السفیه وزع الحطب علی النار. هر کسی جواب سفیه رو بده، من جاوب السفیه. وقتی یه انسان داناییست حرفی میزنه، شما جوابش رو میدی، منطقی حرف میزنه، خب میفهمه. نادان نمیخواهد بفهمد، هرچی هم تو بگی اون حرف خودش رو میزنه. امام صادق فرمود من جاوب السفیه. اگر تو جواب السفیه رو دادی، وضع الحطب علی النار، در واقع چوب روی آتش گذاشتی، این آتش گرم میگیره. سفیه دنبال همینه، دیوانه است، دنبال شره، دنبال ناسزا گفتنه. اصلا از خداش تو یه چیزی بگی که 10 دیگه حرف بهت بزنه. پس بهترین راه مواجهه با صفیح حلم است. تو ساکت باش، تو بگذر او هر چی میخواد بگه. جمله سوم فرمود ولعفو زکات و زفر. اگر کسی به زفر و پیروزی رسید، باید زکات این زفر را بپردازد. و برای هر چیزی زکاتی است. حضرت فرمود زکات پیروزی هم این است که بگذرید، عفو کنید و نادیده بگیرید. شبیه همین مضمون را در حکمت 11 فرمود. اونجا فرمود اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه. وقتی بر دشمنت مسلط شدی، چیره شدی، تونستی ازش انتقام بکشی، الان موقع عفو کردنه، الان موقع گذشتنه. اگر از او گذشتی، در واقع شکر قدرت را به جا آوردی. حالا در این حکمت اخیر می‌فرماید زکات، در اون حکمت 11 فرمود شکر. هر دو هم درسته. البته توضیح دادیم که گذشتن از دشمن به شرطی است که موجب تذکر و تنبه او بشه، ولی اگر بخواد موجب گردن کلفتی او بشه، اینجا عفو معنا نداره. جمله چهارم فرمود و سلوو ایوزوکم من غدر. این جمله را خیلی توجه بفرمایید، برای خیلی هامون نیازه. سلوو به معنای فراموش کردنه، از ذهن پاک کردن، از ذهن بیرون کردن. فرمود غدر به معنای کسی که خیانت کرده به تو، شریک بودی با کسی در امور مالی بهت خیانت کرد، مالت رو بالا کشید، با یکی رفاقت کرده بودی، یک عمر هر جا نشستی خوبیش رو گفتی، هر جا نشست پشت سرتو حرف زد، اسرار تو رو فاش کرد. به هر نحوی هر گونه خیانت رو میگن غدر. حضرت فرمود از سلو و عوض و کم من غدر، اگر کسی بهت خیانت کرد عوض و جزایی که تو باید بهش بدی اینه، کلن فراموشش کن، کلن فراموشش کن، از زندگیت کنار بذارش. این فراموش کردن تو بدترین پاداشیست که میتوانی به او بدهی، بدترین عذابیست که میتوانی به او بدهی. گاهی اوقات در مقابل خیانت خب تو تصمیم میگیری مقابله به مصر کنی، تو هم تصمیم میگیری خیانت کنی، تصمیم میگیری به فرض حقت رو از او بگیر. گاهی اوقات نمیشه، یعنی فضا مهیان 100 تا آفت دیگه به دنبال داره. فرمود بهترین کار اینه طوری او رو از زندگیت پاک کن که دیگه هیچ وقت لحظه حاضر نباشه او رو ببینی. بعد او میفهمه جزای امروزش این تلخی که امروز تو با او میکنی به خاطر خیانتشه و این بدترین عذاب است برای او. از سلو و عوض و کم من قدر، ما باید بتوانیم بعضی ها را از زندگیمون حذف کنیم. این حذف کردن بعضی ها در واقع باز کردن راه برای دیگران است دیگه. همون جمله‌ای که حضرت فرمود در عالم ماده هر ظرفی یه گنجایشی داره، ما توان رفاقت و دوستی با چند نفر محدود رو داریم. اگر 4 نفر از اینها خوب نباشن خب دیگرانی به سمت ما نمیان. این 4 تا رو حفظ کن تا 4 تا رفیق خوب دیگه به سمت تو بیاد. از سلو و عوض و کم من غدر. جمله بعد فرمود والاستشارت و عین الهدایه. استشاره به معنای مشاوره است، مشاوره عین هدایت است. این لفظ عین در عربی معانی مختلفی داره. یکی از معانیش همینه که ما میگیم مثلا این میز عین فلان میزه، عین یعنی مثل، شبیه، مثلا خود خودش. یک لفظ، یک معنای دیگه هم عین داره به معنای چشمه است. هر دو معنا رو میشه اینجا گرفت. میتونیم بگیم مشاوره خود هدایت است. یعنی تو اصلا اگر مشاوره گرفتی که انده در مسیر هدایت قرار گرفتی. خود هدایت همینه، از تو خواستن مشاوره بگیری، این هدایت است. بعضی ها هم گفتن که اینجا به معنای چشم است، یعنی هدایت چشم، ببخشید مشاوره چشمه ای از هدایت را به روی تو باز می کند. خب در مورد مشاوره هم که در حکمت های قبل مفصلا مطالبی رو امیرالمؤمنین فرمودند. جمله بعد فرمود وقد خاطر من استقنا برعیه. اگر کسی اهل مشاوره نبود، اگر کسی مشاوره را ترک کرد، در واقع دچار خودرأیی شده. حضرت میخواد راجع به خودرأیی حرف بزنه. فرمود وقد خاطر من استقنا برعیه. خاطر معنای خطره، خود را به مخاطره انداخته است، خود را در معرض خطر قرار داده. چه کسی؟ من استقنا برعیه، اون کسی که احساس بینیازی می کند با فکر خودش. میگه من خودم میفهمم، من خودم بلدم، دیگه چرا من باید از دیگران مشاوره بگیرم. حضرت فرمود کسی که احساس بینیازی کرد، گفت من دیگه با بقیه عقول مشاوره نمی کنم، این آقا خودش رو در معرض خطر قرار داده. در حکمت 161 فرمود من استبد به رأیهی هلک. هر کسی دچار خود رأیی شد، هر کسی به فکر خودش، به اندیشه خودش مغرور شد، این هلک، این بلا شک در هلاکت قرار گرفته. اینجا هم فرمود وقد خاطر من استقنا به رأیه، خودش رو به مخاطره انداخت. جمله بعد امیرالمومنین میفرماید و صبر ينازل الحدثان. حدث به معنای حدثه، حدث یعنی اتفاقاتی که میافتد، معمولا به اتفاقات تلخ گفته میشه، مصیبتی، رنجی، گاهی اوقات از این بلایای طبیعی، به همه مشکلاتی که در زندگی انسان وجود داره میگن حدثان. حضرت فرمود و صبر ينازل الحدثان،
منازله به معنای درگیریه، جنگه. فرمود صبر میتواند بجنگد، میتواند دفع کند اتفاقات ناخوشایند زندگی را. در طول زندگی هیچ ممکن نیست کسی دچار سختی و رنج و گرفتاری نشه. گرفتاری را نمیشود از زندگی حذف کرد، ولی گرفتاری را میشود قابل تحمل کرد. تحمل مشکلات با صبر ممکنه. فرمود تو اگر صبر کردی، صبر کمکیار توست، کمک حال توست برای اینکه با مشکلات مبارزه کنی، اونها رو از سر راهت برداری. بلا فاصله در جمله بعد طرف مقابل صبر رو میگه. انسان یا صبور است یا اهل جزع است، اهل بیتابی کردن. فرمود والجزع من اعوان زمان. اگر صبر نیروی کمکی توست که به پیروزی برسی و مشکلات فائق بیای، جزع طرف مقابله. جزع از انصار و اعوان زمان است. زمان اینجا به معنای حوادث و روزگاره. زمان خودش که به کسی آسیبی نمیزنه. این آفات و بلیاتی هستن، گرفتاری ها و مصائبی هستن که در طول زمان برای انسان به وجود میاد. حضرت میفرماد بیتابی باعث میشه که حوادث آثار عمیق‌تری بر زندگی شما بذارن. هیچ ممکن نیست کسی گرفتاری نداشته باشه. گرفتاری حتمی است. اگر تو به جای صبر جزع کردی، این جزع تو کمک اون گرفتاری است برای اینکه تو رو بیشتر اذیت کنه. تو بنا بود عمرت 70 سال باشه، 10 تا گرفتاری تو زندگیت ایجاد شد. اگر صبر می‌کردی، خب تو به عمر معمول خودت میرفتی. الان جزع و فزع کردی، این جزع و فزع عمر تو را کم میکند، آثار اون گرفتاری رو زیاد میکنه. افسرده میشی، از جهت بدنی متلاشی میشی، گرفتاری های زیادی برات به وجود میاد. لذا میبینی تو شکست خورده اون گرفتاری هایی. ولی اگر صبر آمد، تو از همه این مشکلات رد میشی، تو تک تک این موانع را زیر پا له میکنی. حضرت فرمود اختیار با شماست. مشکلات همیشه هستن، یا صبور باشید و پیروز بشید، یا جزع و فزع داشته باشید و با دست خودتون رو بدبخت کنید. این روایت بسیار زیبایی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه است. این روایت رو دقت بفرمایید، چقدر حضرت با لطافت بیان میکنن و چقدر این نعمت بزرگی است که خدا به ما داده. امام صادق فرمود لولا ان الصبر خلق قبل البلا. اگر این گونه نبود که خدا قبل از گرفتاری و بلا و مشکل صبر را به شما میداد. اگر شما صبر نداشتید و گرفتاری براتون نازل میشد، امام صادق فرمود در هم میشکستید، مثل تخم مرغی که با یه سنگی بکوبن روش، له میشه، تکه تکه میشه. فرمود مشکلات این گونه شما رو از پا در می آورد. ولی یکی از نعمتهای خدا به شما این است که به شما صبر داده. اول صبر می دهد، سکینه می دهد، آرامش می دهد، بعد گرفتاری ایجاد می کنه. اگر نبود این گونه، شما طاقت یکی از این سختیهای روزگار رو نداشتید. ولی کمتر کسی پیش میاد که به خاطر این نعمت خدا را شکر کنه. خدایا ما شاکریم به خاطر همه صبرهایی که قبل از بلا به ما دادی، قبل از اینکه دوچارمون کنی صبرش رو دادی، ظرفیتش رو دادی، تحملش رو دادی. لذا جزع از هیچ کسی پذیرفته نیست، چون خدا قبل از اینکه گرفتاری بده صبر رو به تو داد. حالا تو خودت ناسپاسی، خودت رو به بیتابی میزنی، حرف دیگریست. ولی ممکن نیست خدا به کسی گرفتاری بدهد ولی قبلش صبر و ظرفیتش رو به او نداده باشه. ما ظرفیت همه این گرفتاری هامون رو داریم. اگر به خودمون توجه کنیم میتونیم از همه اینها بگذریم. جمله بعد امیرالمومنین فرمود و اشرف الغنا ترک المنا. این جمله عیناً در حکمت 34 آمده است. حکمت 34 اینه و اشرف الغنا ترک المنا. در واقع این اون جمله حکمت 34 برگرفته از حکمت 210 بوده که خود این حکمت 210 یه سخنرانی مفصلی است از امیرالمؤمنین که سید رضی 4-5 خطش رو اینجا برای ما ذکر کرده. اشرف الغنا ترک المنا، اگر کسی خواست به بی‌نیازی برسه اول باید این آرزوهای طول و دراز رو رها کنه. آرزوها دست انسان رو دراز میکنه، آرزوها باعث میشه انسان جلوی هر نامردی کمر خم کنه، احترام کنه، تجلیل کنه برای این که به اون اهدافش برسه. ولی اگر این اهداف را، این آرزوهای طولانی رو کوتاه کردی، به همین حد کفاف راضی بودی، دیگه نیاز نیست جلوی هر کسی خم بشی، دست هر کسی رو ببوسی، چون تو به اون عزتی که میخواستی رسیده ای. جمله بعد که یکی از معروفترین کلمات امیر المؤمنین در نهج البلاغه است، فرمود و کم من عقل اسیر اند حوان امیر، بعضی داره و کم من عقل اسیر تحت حوان امیر، خیلی فرقی نمی کنه. امیر المؤمنین فرمود چه بسا عقلهایی که اسیرند زیر دست هوا و هوس، چه بسیار کسانی که در وجود اونها امیر و پادشاه شهوت است و عقل است که در گوشه زندان دارد اسارت میکشد. عقل محدود شده، دست و پاش بسته شده، بعضی وقتها سر بریده میشه و اون کسی که همه کار است شهوت است. بارها عرض شد که اگر در وجود کسی عقل حاکم شد، شهوت را تعدیل می کند، غضب را تعدیل می کند. میگه شهوت باشد، غضب باشد، همه این صفات باید سر جای خودشون باشد به اندازه لازم، بدون اینها نمیشه زندگی کرد. ولی اگر احیانا شهوت حاکم شد، دیگه عقل را تعدیل نمی کند، عقل را اسیر می کند. اسیر که کاری از دستش بر نمیاد، عقل را سر می برد که دیگه صدایی ازش بلند نشه. حضرت فرمود کم نیستن اونهایی که در وجودشون همه کاره شهوت هست. افرعیت من اتخذ الهه هوا، اگه ندیدید کسانی که خداشون همه کارشون دستور دهنده به اونها هوا و هوسشونه، کسانی که وجود اونها بر پایه هوس شکل گرفته، این خطر، خطر بزرگی است. اگر بیش از حد به هوا و هوس العیاذ بالله توجه کنیم، حاکم در وجود شهوت میشه. شهوت که آمد، عقل به طور کلی از میان میره. و دو جمله پایانی حکمت 211، حضرت فرمود و من التوفیق حفظ التجربه، یکی از بخش‌های موفقیت انسان در گرو این است که تجربه‌های قبلیش رو حفظ کنه. توفیق، همون طوری که می‌دونید ما تو امروزه خیلی هست، خدا توفیق بده فلان کار رو انجام بدم، توفیق حاصل شد زیارت رفتم. توفیق در واقع این است که خداوند مقدمات کاری را فراهم کنه برای این که تو به موفقیت برسی. اگر این مقدمات فراهم شد، جور شد، میگن خدا توفیق داد، همه چیز دست به دست هم داد، ما تونستیم فلان کار خیر رو انجام بدیم. توفیق و موفقیت هر دو یکی هستن. حضرت فرمود اگر میخواهید موفق بشید و من التوفیق، یه بخش عظیمی از موفقیت ها در گرو حفظ تجربه است، در گرو عبرته. اگر تو تجربه کسب کردی، از تجربه دیگران دیدی و شنیدی و استفاده کردی، موفق میشی. ولی اگر خواست خودت از اول همه چیز را امتحان کنی، خب خیلی مسیرت طولانی میشه، به موفقیت رسیدنت خیلی خیلی دور از ذهنه. ولی اگر بتوانی از تجربه های خود و دیگران استفاده کنی، موفقیت به تو نزدیک است. خود امیرالمؤمنین فرمود العقل حفظ التجارب، اصلا عقل همینه که تجربه ها رو حفظ کنی. این رشته علوم تجربی با همه بست و گسترشی که داره، همش بر پایه تجربه است. طب بر پایه تجربه است. اینکه بدن ما در مقابل چه بیماری چه واکنشی نشون میده، این تجربه است.
حفظ تجربه میبینید چه توفیقاتی به دست میاره. اینکه ما درس بگیریم آینده زندگی ما را، بشریت را، همین طبی که از تجربه به دست آمده حفظ کرده، بسیاری از بیماری ها را دور کرده. و من التوفیق حفظ تجربه. فرمود والمودت و قرابت مستفاده. موده به معنای دوستی است. فرمود دوستی کردن، رفاقت کردن، محبت داشتن به دیگران یک نوع قرابت است، یک نوع خیشاوندی است. با این تفاوت، در خیشاوندی ما خودمون نقشی نداریم. من فرزند کسی هستم، برادر کسی هستم، دایی کسی هستم، اینها خب دست من نبوده دیگه. ولی فرمود یک قرابت و خیشاوندی هم هست که قابل به دست آوردن، مستفاده یعنی اکتسابی است، خودت میتونی به دستش بیاری. دوست خوب را میتوانی بگردی به دست بیاری و این دوست خوب میشود یک فامیل نزدیکی برای تو، یه رفیق بسیار بسیار خوبی که داشته باشی مثل برادرته. همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین فرمود از صدیق اقرب الاقارب، دوست از هر خیشاوندی به انسان نزدیک تره. نزدیکترین خیشاوند انسان دوست انسانه. خب حضرت فرمود این مودت کارش اینه، میتونه قرابت ایجاد کنه، میتونه خیشاوندی ایجاد کنه، به شرط اینکه این محبت مسیر درستی رو طی کنه، محبت در جای درست خودش خرج بشه. و جمله پایانی فرمود ولا تأمنن ملولا. تأمنن یعنی امنیت نداشتن، احساس امنیت نکن، اعتماد نکن، تکیه نکن به اون کسی که ملول است. ملول دو تا معنا براش میشه تصور کرد. معنای اولی کسی که ملول، رنجیده، خسته، یه کسی که از اتفاقات دور و برش خسته و رنجیده شده، به این شخص میگن ملول. حضرت میفرماد آقایان به افراد خسته اعتماد نکنید. اونهایی که رنجیدن به هر دلیلی، حالا یا افسردگی دارن یا خستند یا بالاخره مشکلات جسمی و روحی دارن، اینها قابل اعتماد نیستن. مثال معروفش رو مرحوم علامه شوشتری در بهج السواقه میفرماید، مثال معروفش جنگ صفینه. صفین به خاطر طولانی شدنش 18 ماه طول کشید دیگه، فرسایشی شد جنگ، یاران امیرالمؤمنین ملول شدن، خسته شدن. خسته که شدن به محض اینکه قرآن ها بالای نیزه رفت، اینها پذیرفتن. یکی از دلایل ملول شدن بود. حضرت فرمود تکیه نکنید به افرادی که خستن، اینها قابل اعتماد نیستن، خستن دیگه. هر جایی که خستگی زیاد شد اینها میبرن، اینها شما رو رها میکنن. اونگونه که باید و شاید حفاظت و حمایت در کارشون نیست. این یک معنا، یعنی انسانهای خسته. ولی ملول یک معنای دیگه هم داره و اون زودرنجی است. یا عده ای از افراد هستن زودرنجن، یعنی دنبال بهانه میگردن که ناراحت بشن، از هر چیز کوچکی کوهی میسازن و این کوه را عاملی برای فراق و جدایی و دعوا و درگیری میکنن. حضرت فرمود اگر خواستی با کسی رفاقت کنی، بهش اعتماد کنی، کاری رو بهش بسپری، مواظب باش این شخص زود رنج نباشه. چون اگر زود رنج بود، تو هر طوری پیش بری او یه بهانه‌ای پیدا میکنه که قهر کنه. از هر چیز کوچکی یه بهانه‌ای پیدا میکنه که کارش رو، وظیفش رو ترک کنه. امیرالمومنین در روایتی که در قررالحکم شریف است فرمود با افراد زود رنج همکاری و اعتماد نداشته باشید، حتی اگر امروز دلش در گرو تو باشه، حتی اگر تو توانسته باشی با یه پاداشی، با یه هدیه‌ای دلش رو به دست آورده باشی. تعبیر حضرت اینه، این آدم زود رنج که الان با تو رفیقه، به تو گفته هر چی تو بگی من انجام میدم، این مثل یه رعد و برقی است در دل شب. رعد و برق یه لحظه میاد، یه روشنایی ایجاد میکنه و میره. این آدم زودرنج شاید یه روز و دو روز و یک ماه با تو خوب باشه، ولی در این تاریکی ظلمت ظلمانی شب تا تو به رعد و برق نیاز نداری برای راه پیدا کردن، تو یه نور مداومی میخوای. آدم زودرنج چنین کسی نیست. خب آدمهای زودرنج رو دوست داشته باشید، باهاشون مهربانی کنید، ولی این که بخواید امور مهمتون رو به اونها محول کنید، تکیه کنید به اونها، این گونه نباشه. اگر اعتماد کردی ضرر میکنی، چون او هر لحظه ممکنه قهر کنه، وسط کار تو رو رها کنه و اونجا دیگه تو نمیتونی خود تنها بار رو به دوش بکشی. حکمت بسیار بسیار پرمضمون است. به تعبیر آیت الله العظمای مکارم، اگر ما به همین یک حکمت امیرالمومنین عمل میکردیم، خیلی خیلی اوضاعمون خوب میشد. انشاءالله که در پناه امیرالمومنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.